على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد خلاصه درس قبل این شد که ما حتما در استصحاب بقای موضوع میخوان، اما کی باید تشخیص بده که این موضوع باقیه؟ ثبوتاً سه احتمال دادیم ولی اثباتاً یه دونش مورد قبول واقع شد. ثبوتاً میشه گفت کی باید تشخیص بده موضوع رو؟ ممکنه بگیم عقل، ممکنه بگیم عرف، ممکنه بگیم از لسان دلیل، اینا امکاناً هست، اما اونی که قابل اثباته یه دونه از این سه تاست و اون اینی که باید عرف تشخیص بده که اینجا موضوع باقیه، با اینکه یه قیافه‌هایی هم تغییر و تبدیل پیدا کرده، یه خصوصیاتی هم از بین رفته، ولی معذالک اگر گفت این همینه، عرف تشخیص داد که این همونه، شما حکم او رو بعد برای اینم بیاری که مثال خیلی داشتیم، آب متغیر داشتیم، زوال تغییر شده، ولی عرف میگه این همونه، از نظر عقل این اون نیست، از نظر لسان دلیل این اون نیست، چون تغییرش از دست داده، ولی عرف میگه این همونه. به طوری که اگر شما حکم دیروز رو که نجاست بوده امروز به این ندی، میگن نقض یقین به شک کردیم. یا فرد بفرمود عنبی که ایشون مثال زدن، خب عنب یعنی انگور، انگور اذا غلا یحرمه، اگر چشمش باشه عقل میگه موضوع منتفیه، حکمش هم منتفیه، لسان دلیل هم میگه موضوع منتفیه، چون لسان دلیل میگه انگور، خب چشمش که انگور نیست، ولی معذالک عرف میگه این چشمش هم انگوره. عنبیت و زبیبیت رو از حالات میدونه، از مقدمات نمیدونه، میگه همین ماده قندی بود که حرمت اذا غلا داشت، الان هم به این صورتی چشمش در اومده اون ماده قندی محفوظه، اینم اگر غلیان پیدا بکنه حرامه. و خلاصه مطلب، یا مثلا یه آب کرد داشتیم، با قطره چکون یه قطره بر میداریم، خب الان میخوام استصحاب کنیم، عقل نمیذاره، نمیتونیم بگیم این کر بوده الان هم کره، تو یه قطرهش کم شده، عقل ذره بین میزنه، دقت میکنه، میگه که این کر بوده، این آب با اون یه قطره کر بود، پس کر رفته، پس دیگه نمیشه گفت این چوره. اما عرف میگه نه، این آب همون آبیست که کر بوده، یه قطره رو جزو حساب نمیاره. خلاصه مطلب میزان استصحاب اینه که هر جای عرف گفت این نقض یقین به شکه، شما بعد استصحاب کنی، حالت سابقه رو بیاری. به چه دلیل؟ یه دلیلی که صفحه 314 ایشون آوردن اینجا فرمودن، برای اینکه خطاب لا تنقض اطلاق داره، نگفته لا تنقض نقضن عقلی، یا همینقدر که قید نیورده به طور اطلاق گفته لا تنقض، میگن مطلقات شرعی منصرف به مفاهیم عرفه، مثل محاورات عرفیه، چطور در عرف اگر کسی بگه آب میخوام نگه آب معدنی، همینقدر که قید نمیاره به طور اطلاق میگه این منصرف به اون متفاهم عرفیه. خطابات شرعی هم مانند همون محاورات عرفیه است، اگر میگه لا تنقض الیقین به شک و نقضش رو تقیید نمی کنه به قیدی، ما میفهمیم که میزان همون عرفه، یعنی عرف هر جایی که گفت این نقض یقین به شکه، شما اونجا استصحاب جاری کن، حکمی که برای عنب بود به زبیب هم بده. این خلاصه حرف ایشون و عکسش. حالا اگر یه جای عقل میگفت این همونه ولی عرف نمیگفت، اونجا استصحاب جاری نکن، که همون مثالی که قبلا خوندیم که از کدیم وجوبی داشتیم و قینن وجوبش نسخ شده، حالا نمیدونیم این وجوبی که نسخ شده آیا رجحانش هم به کلی رفته، استحبابش هم رفته. وجوب مثلا یه مطلوب 10 درجه ای رو میگن، خب الان که نسخ شده ما میدونیم دیگه این کار مطلوبیت 10 درجه نداره، اما آیا همه 10 درجه مصلحت رفته؟ یعنی دیگه استحباب هم نداره، یعنی رجحان هم نداره، نمیدونیم. عقل میگه استصحاب کن، بگو خب وجوب و مطلوب 10 درجه ایش رفته، استحبابش هنوز مطلوبیت 10 درجه ای هستش، استصحاب کن، اگر نکنی نقض یقین به شک. عقل میگه، ولی عرف قبول نداره، عرف میگه این احکام بینشون قسیمیته، وجوب غیر مستحبه، هر دوشون غیر حرامه، هر
هر سهشون غیر کراهتن و همهشون غیر اباهن، اینو با هم مقتسمیت بینشون برقراره. وجوب که رفت دیگه رفت، اگر بخوایم بگیم مستحبه بعد یه دلیل دیگه ای بیاد بگه مستحبه. پس نتیجتا ملاحظه فرمودی در قضیه عنب عرف میگه اگه حکم سابق و نیاری نقض یقین به شکه، ولی عقل نمیگه. در دومی عقل میگه اگه حکم سابق و نیاری نقض یقین به شکه، ولی عرف نمیگه. شما چیکار کن؟ هر جای عرف گفت رفع ید از یقین سابق نقض یقین به شکه، شما اونجا استصحاب جاری کن، ولو عقل چنین حرفی نزنه. این خلاصه درس گذشته. و اما مقام ثانی، ما بنا شد از دو تا مقام بحث بکنیم. مقام اول راجع به بقاء موضوع بود. یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء موضوعه، باید همون موضوع باشه، در حکمش ما شک بکنیم، اون وقت به وسیله استصحاب اون حکم رو ثابت بکنیم. اینو خوندیم. مقام دوم اینه، در جایی که شما میخوای استصحاب جاری کنی باید اماره بر خلافش نباشه. اگر اونجا اماره همون دلیله که صحیحش هم اماره است، حالا ما میگیم اماره، اگر جایی اماره شرعی و دلیل شرعی بود اونجا جای استصحاب نیست. چرا؟ برای این که استصحاب خیلی آغاز، استصحاب خیلی مقامش بالاست، عرش الاصوله، اما همین استصحاب فرش الادله، یعنی استصحابی که با هر اصلی به جنگه اون طرف مقابل محکومه. استصحابی همچین مقامی داره، استصحاب با هر یکی از اصول عملیه معارضه بکنه همه اونا رو میزنه کنار، استصحاب حاکمه. اما همین استصحاب با این عظمت نسبت به ادله و امارات شرعیه جنبه دونی داره، یعنی با بودن او جرأت نمی کنه استصحاب جاری باشه. این همونیست که میگن الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اصالت اصل و اعتبار اصل تا موقعی که دلیل و اماره شرعی نیاد. خب من لباسی داشتم دیرو متیقن و طهاره، لباس متیقن و طهاره، امری شک دارم، حکمش چیه؟ طهارت دیگه، یعنی استصحاب میگه بازم بگو پاکه، تو همین لباس نماز بخون، ولی دو شاهد عادل میاد شهادت میده نجسه، دیگه استصحاب به درد نمیخوره. استصحابی که تا قبل از آمدن این دلیل شرعی بینه شهادت عدلین است در موضوعات، تا موقعی که این دلیل شرعی و این اماره شرعی نیامده بود استصحاب حکم میکرد به طهارت این لباس و جواز نماز در او، ولی الان که شهادت عدلین و آمده میگه این لباس نجسه، دیگه استصحاب طهارت لا تنقض الیقین به شک دیگه میره کنار. اینجا دور امارت. خب این که معلومه، این که خیلی واضحه. اونی که مهمه اینه، میخوام بگیم حتی اگر اماره بر طهارت هم بود باز به استصحاب نمیتونی عمل کنی. دو شاهد عادل اومده میگه لباس پاکه، همونه، از نظر عملی هیچ ثمری نداره. اما معذاله اگر دو شاهد عادل آمد گفت این لباس پاکه، شما باز حق نداری استصحاب جاری کنی، سر و ثمره این نداره. استصحاب طهارت هم میگه لباس پاکه، شهادت عدلین هم میگه پاکه، ولی شما حق نداری به استصحاب عمل بکنی با اینکه ثمره نداره. چرا؟ رو همون قانون، برای اینکه با بودن دلیل و بودن اماره شرعی یه نوبت به اصل نمیرسه. پس خلاصه لباسی داشتیم متیقن و طهارت، امروز مشکوک شده، حکمش از نظر استصحاب طهارته. اگر دو شاهد عادل آمد گفت نجسه، که حرفی نی، اونو که هیچ کس حرفی نداره، همه میگن اینجا دیگه اون استصحابو بذار کنار، طبق دلیل بگو این لباس نجسه، اینش مهم نی. مهم اینه که اگر این اماره بر طهارت هم قائم بشه بیاد بگه این لباس پاکه، بازم جای استصحاب نی، ثمره عملی نداره، اما از نظر صناعت اصولی شرط جریان استصحاب در اینجا موجود نی. شرط استصحاب اینه، اون موردی که شما میخواین استصحاب جاری کنین در اون مورد اماره شرعی نباید بشه، حتی بر وفاق فضلن عن الخلاف. اینو فعلا میخوام بخونین. المقام الثانی انه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب مع الاماره المعتبره فی مورده هی، مورد استصحاب. و اول درس خوندیم دو سه روز قبل، حتی الاماره الموافقه، یعنی اماره مخالفه که به جای خود. اگه شهادت عدلین بگه این لباس نجسه، استصحاب طهارت جاری نی، پس اماره بنویسید اماره معتبره در مورد استصحاب ولو علل وفاق، یعنی حتی اگر این اماره بر وفاق حالت سابقا باشه بازم استصحاب جاری نی. پس این مسلم شد دیگه که با بودن حالا این اماره طهارت رو بذارید کنار، همون نجاست رو بگیم، این لباس به مقتضای لا تنقض الیقین بشد حکمش طهارته، شهادت عدلین آمده میگه حکم اینجا نجاسته، شما دیگه این استصحاب رو بذار کنار، طبق این شهادت عدلین در مورد این استصحاب شما طبق شهادت عدلین بگو این لباس نجسه. یک نفر مخالف نداره که امارات و ادله شرعیه تقدم بر اصول داره، اگر بحثی هست در جهت علمیشه. چرا به چه دلیل؟ جهت علمیش چیه که با بودن دلیل و اماره شرعی استصحاب جاری نی؟ انما الکلام فی انه، این ضمیر هو به عدم جریان برمیگرده، منتها چون یه خط عبارته ما مختصرش میکنیم. ببینید انه یعنی کلامی اگر هست در اینه که انه اون عدم جریان استصحاب با بودن دلیل، کلام در اینه، کلام یعنی بس در اینه که جهتش چیه. ما این انه رو میزنیم به تقدیم، لا شبهه در این که مقدم است اماره بر استصحاب، که از کردیم یه کلمه باشه که برای مرجع ضمیرمون درست باشه، و الا انه رو از نظر عبارت بخوام مرجع براش درست کنیم برمیگرده به چی؟ عدم جریان الاستصحاب مع الامارت المعتبرت فی مورده. اینا رو همه رو خلاصش کنیم به یک کلمه، یقیناً با بودن اماره استصحاب جاری نی، اماره تقدم داره، این حرفی درش نی که اماره مقدمه بر اصله. انما کلام در اینه که انهو این تقدم، انهو رو به تقدم بزنیم که مجموع اون عبارت بشه، این تقدم برای چیه؟ یعنی از چه بابه که اون اماره تقدم داره بر اصول عملیه؟ انما اشکال، اگر اشکالی هست در اینه که انهو اون تقدم اماره آیا از باب وروده؟ آیا از باب حکومته؟ آیا از باب توفیق بین دلیل اعتبار ها و خطاب هی؟ دلیل اعتبار اون اماره چیه؟ اعمل بالبینه، این اعمل بالبینه اینا را اگر میخواین صفحه 407 رسائل اواخر صفحه 407 یه 7-8 خط مطالعه بفرمین، این ست مذهبی که الان خوندیم که انهو آیا تقدم اماره بر استصحاب آیا به عنوان وروده یا به عنوان حکومت یا به عنوان توفیقه، توفیق یعنی جمع عرفی، جمع عرفی بین دلیل اعتبار اماره و خطاب لا تنقض. ببینید آقا استصحاب دلیل اعتبارش چیه؟ خطاب لا تنقض، لا تنقض الیقین بشک، این دلیل اعتبار استصحابه. اعمل بالبینه این دلیل چیه؟ این دلیل اعتبار شهادت عدلینه. خب الان لا تنقض به ما میگه این لباس پاکه، اما اعمل بالبینه میگه بگو این لباس نجسه. آیا این جوره توفیق معناش جمع عرفیه؟ این توفیق ایشون در صفحه 269 هم بحث لازرر اگه آقایون یادشون باشه، اون روزایی که بحث لازرر رو میخوندیم ایشون توفیق رو اونجا هم گفتن. ببینید حالا مثال اونجا رو هم بزنیم، الان کتب علیکم و سیاه، این میگه روزه بر هر مسلمانی واجبه ولو شدیدن هم ضرر داشته باشه. ظاهر آیه معناش اینه دیگه، هر کسی ماه رمضان بعد روزه میگیره ولو در اثر روزه گرفتن به این ضرر بخوره، مریض بشه. خب اما لا ضرر بعدش میاد، لا ضرر ولا ضرار اسلام، اون چیکار میکنه؟ میگه بر میداره وجوب روزه ضرری رو. وقت ببینین جمع میکنین بین عنوان اولی و عنوان ثانوی، میگیم عنوان اولی روزه وجوب وجوبه. عنوان اولی این که هر کسی روزه بهش واجبه، اما اگر همین روزه واجب ضرر داشت به عنوان ثانوی وجوب برداشته میشه. جمع میکنن اولی رو حمل میکنن بر حکم اقتضایی، دومی رو حمل میکنن بر حکم فعلی. یعنی کتب علیکم الصیام اقتضای این رو داره که روزه رو بر همه واجب بکنه، اما چی؟ لاذرم میاد جلوشو میگیره، اقتضا داره. پس این میگن جمع عرفی ها. یعنی شما میگی کتب علیکم الصیام درسته یا لاذرم، میگیم هر دوش درسته، جمع میکنی. ما اگر لاذرم نداشتیم میگفتیم روزه به عنوان اولی حکمش وجوبه، ولی الان که لاذرم اومد میگیم چی؟ میگیم ها، اون معلوم میشه اقتضای وجوب درش هست. کتب علیکم الصیام اقتضای این داره که روزه رو برای همه واجب بکنه، حتی بر آدمای مریض. اما لاذرم یمنعو، میاد جلوشو میگیره. پس کتبه میشه حکم اقتضایی، لاذرم میشه حکم فعلی. یعنی حکم فعلی اینه که روزه واجب نیست بر آدمی که ضرر داره. خلاصه مطلب توفیق یعنی جمع عرفی. البته یه توفیقی سطح بعد میاد، اون توفیق اهم از این توفیقه. اما این توفیقی که ما اینجا داریم میخونیم به معنای تخصیصه. آیا تقدم اماره بر استثاب از باب وروده یا از باب حکومته یا از باب تخصیصه؟ پس توفیق در اینجا به معنای تخصیصه، در مقابل توفیقی که صفحه بعد میخونیم. خب اگر مقصود تخصیصه چرا بهش گفتن توفیق؟ میگه برای اینکه تخصیصم یه نوع جمع عرفی داره. در تخصیص هم آدم جمع عرفی داریم. الان نگاه کنین اکرم العلماء، خب معناش اینه که همه علماء واجب الاکرام هم. بعد یه دلیل میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق. این چی کار میکنه اینجا؟ این الان تخصیص میزنه او رو، یعنی میگه اون علمایی که واجب الاکرامه علمای عدول هم. خب پس ببینید در تخصیص هم یک نوع جمع عرفی هست. این دارم میگم معلوم بشه این توفیق در اینجا به معنای تخصیصه. چرا با این که به معنای تخصیصه نگفته تخصیص، گفته توفیق؟ میگیم برای این که در تخصیص هم یه نهد جمع عرفی هست، مثل همین اکرم العلماء. الان شما اکرم العلماء رو مخصص او قرار میدی، جمع میکنی بین این دوتا، یعنی میگه اون علما مقصود علمای عدوله. پس بنابراین این لا تکرم العالم الفاسق مخصصه، اما چون که او رو تخصیص میزنه اون علما میشه علمای عدول، پس یه جمع عرفی بین اینا میشه. خب حالا که این معنا روشن شد، پس اختلافه که آیا تقدم اماره بر استصحاب از باب وروده یا از باب حکومته یا از باب تخصیصه. وقتی توفیق معناش روشن شد دیگه حالا تخصیصه میگیم. سه مذهبه. ایشون عقیدش اینه که از باب وروده، هیچ ثمره عملی نداره، با فقط صرفا یه بحث علمیه. ما میدونیم این لباس متیقن و طهاره که طبق استصحاب باید بگیم پاکه، اگه دو شاهد عادل آمد گفت نجسه، نجسه دیگه. ما با این لباس نماز نمیتونیم بخوریم، حرفی توش نی. اما صحبت در اینه چرا با بودن اون اماره شرعی، یعنی اون شهادت عدلین بر نجاسه، این مقدمه برونه از چه جهت مقدمه؟ ایشون عقیدهشونه که از باب ورود، شیخ انصاری عقیدهشونه که از باب حکومت، صاحب ریاض عقیدهشونه که از باب تخصیص. برای این توفیق اشاره به مذهب صاحب ریاضه و صاحب ریاض میگه اون اماره تخصیص میده لا تنقض الیقین بشک. منتها ایشون چرا اون تخصیص رو عوضش کرد، تعبیر به توفیق کرد؟ برای اینکه در تخصیص هم یه نحو توفیق و یک نحو جمع عرفی هست. خب مجبوری ما این حرفا، یعنی بین تخصیص و تخصص، حکومت و ورود، اینا چهار تا عنوان آقایون حتما باید در ذهنتون باشه. من مکرر عرض کردم این عبارات، این عناوین اگه تو این درسای ما روشن نشه، تو درسای خارج اصلا متحیر و سرگردون میمونی. چون میگه آقا نمیشینه توضیح بده که حکومت معناش چیه، میرسه میگه این دلیل حاکمه بر اونه. هیچ شما میگه حاکم چیه، بعد شما یه حاکم رو تو ذهنتون بسپرید معناشو بدونید چیه، که اون آقا سر درس خارج وقتی میگه این دلیل حاکمه بر اون دلیله شما متوجه بشین حاکم یعنی چی. گاهی اون آقا میگه این دلیل وارده بر اون دلیل، بازم شما متوجه نمیشین. گاهی میگه مخصصه، گاهی میگه دوره، گاهی میگه حکومته. علی کل حال این عناوی ما یه بار تمام اینا رو در براءت توضیح دادیم، ولی عده ای از رفقا نبودن، دوباره این عناوین رو باید توضیح بدیم، هم مطلب روشن بشه و همین اول رفقا حالا قبلا تو ذهنشون بوده براشون تذکری میشه. ببینید آقا ما چهار تا عنوان داریم، نسبت بین دو تا دلیل، یک وقت حکومته، یک وقت وروده، یک وقت تخصیصه، یک وقت تخصصه. این چهار تا هر یکی با دیگری فرقای زیادی دارن، ولی ما به اون مقدار کارمون میخوان برای شرط بزنیم. دو تاشو بذارید یه طرف، دو تاشو هم بذارید یه طرف. کدوم دو تاره بذارید یه طرف؟ تخصیص حکومت اینه بذارید این وقت، تخصص و ورود اینم بذارید اون وقت. به حالی که نه هر کدوم باز با هم فرق دارن، همین تخصیص و حکومت چندی فرق دارن، اون تخصص با ورود چند تا فرق داره، ولی اصلا کلم به کار ما نمیخوره اونا، ما به مقدار کارمون میخوام توضیح بدیم. این دو تاره بذارید یه طرف، تخصیص و حکومت، اینا اسمش خروج حکمیه، اینا رو فهرستن میگم تا با مثال توضیح بدیم. تخصیص و حکومت یک طرف، اینا هر دو شغلشون چیه، شأنشون چیه، خروج حکمی. میان سراغ اون دوتا، تخصص و ورود، به اونا میگن خروج موضوعی. حالا عنایت بفرمین مثال هاشو. مولای دیرو دستور داده اکرم العلماء، خب اکرم فعل امر ظهور در وجود داره، العلماء هم جمع محلا به الف و لام، معناش اینه که تمام علماء واجب الاحترام هم. خیلی خوب، این دلیل دیرو به دست ما رسید. حالا امروز مولا نظرش به این شده که بگه این علمایی که من گفتم واجب الاکرام هم، میخواد بگه فساقاشون حرام اکرامشون. عالم فاسق رو نباید اکرام کرد، عالم فاسق تو به عبارت عالمی بیعمل داره. حالا ما میگیم عالم فاسق، اما عالم بیعمله، تعبیر عجیبی هم واقعا راجع به عالم بیعمل داره که راجع به شمر و یزید و ابن ملجم نداره. شما هیچ خبیث رو نمیبینی که تو جهنم وارد بشه اهل جهنم متعذی بشن، اما یه دفعه میبینن جهنم تعفنش اضافه شد، چیه؟ یا عالمی بیعمل رو بردن. مرد خیلی علما بعدشون خرابه از نظر آخره، مگر این که انسان واقعا بین او و بین الله رو درست بکنه. از کردم ابن ملجم الشقی اول و آخر دنیا ابن ملجمه، ولی معذاره این تعبیر برای اونی که وقتی وارد جهنم میشه جهنمی ها از تعفنش منزجر بشن، ولی عالم بیعمل اینجوره. خیلی خوب، حالا این مولا دیرو دستور داده همه علما احترامشون واجبه، امروز تصمیم گرفته بگه عالم فاسق رو اکرام نکن. میخواد چیکار کنه؟ خروج حکمی. موضوع همون موضوع عالمه، ما دلیلمون چی بود؟ اکرم العلماء، اکرم حکم، العلماء موضوع. خب عالم فاسق هم که عالمه، با حفظ فردیت حکمشو برمیداریم، با اینکه عالم فاسق هم از افراد علماست. الان موضوع ما العلماء اینجا موجوده، پس ببینید تخصیص چیه؟ تخصیص خروج حکمیه، حکومت هم همینجور. پس مولا که دیرو دستور داده بوده همه علما واجب الاحترامن، امروز تصمیم گرفته بگه عالم فاسق رو اکرام نکنی، با اینکه عالمه اما میخواد حکم رو برداره. خب حالا عنایت بفرمایید، این حکمی که میخواد برداره یه وقت نفی حکمش به لسان نفی حکمه، یه وقت نفی حکمش به لسان نفی موضوعه، هر دوش یکیه. با میخواد بگه عالم فاسق رو اکرام نکن، اما با دو جور عبارت ممکنه بگه. ممکنه این نفی حکمش به لسان نفی حکم بشه، بگه چی؟ بگه لا تکرم العالم الفاسق. الان چی کار کرده؟ نفی حکم به لسان نفی حکم، یعنی با حفظ موضوع، با حفظ این که این فرد اون دلیله، ولی معذالک حکمش برداشته شده، اونم به لسان نفی حکم. اما یه وقت نه، نفی حکم به لسان نفی موضوعه. چی میگه؟ میگه العالم الفاسق لا علیه به عالم. خوب عنایت بفرمایید، اینم همونه. اون اولی نفی حکم بود، اینم نفی حکمه، ولی اون نفی حکمش به چی بود؟ به لسان نفی حکم. اما این دومی نفی حکمش به لسان نفی موضوع، میگه اصلا عالم فاسق عالم نیست. پس ببینید الان مولایی که دیرو گفته اکرام همه علما واجبه، امروز تصمیم گرفته بگه عالم فاسق و اکرام نکنی. این نفی حکمی که میخواد بکنه از عالم فاسق، یه وقت نفی حکم به لسان نفی حکمه، مثل این که میگه لا تکرم العالم الفاسق، اما یه وقت نه، نفی حکمه، اما به لسان نفی موضوع میگه، میگه اصلا عالم فاسق عالم نیست، یعنی اکرامش نکن. و ما تو روایات خیلی اینجوری داریم. حاکم، الان یه دونش مثال بزنم، آیه قرآن میگه چی؟ آیه قرآن میفرماد احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرامه. روایت چی میگه؟ لا ربا بین الولد و الوالد. به این میگن چی؟ میگن حاکم. میخواد بگه لا یحرم، لا ربا بین الولد و الوالد. میخواد چیکار کنه؟ میخواد نفی حکم بکنه، بگه بین پدر و فرزند ربا حرام نیست. اما نفی حکم با چه لسانی میکنه؟ با لسان نفی موضوع. میگه اصلا بین پدر و فرزند ربا نیست. ربا نیست یعنی چی؟ میخواد بگه حرام نیست. اما به جای این که بگه حرام نیست، میگه اصلا ربا نیست بین پدر و فرزند. پس نتیجتا اگر امروز اون دلیل نفی حکم به لسان نفی حکم آمد، اسمش میذاریم مخصص. اگر به لسان نفی موضوع آمد، اسمش میذاریم حاکم. پس نتیجه چی شد آقا؟ تخصیص و حکومت هر دو خروج حکمیه با حفظ فردیت، یعنی با اینکه عالم فرد علماست، یعنی فرد اون موضوعه، با حفظ فردیت حکمش برداشته شده. منتها این برداشتن حکم از عالم فاسق یک وقت به لسان نفی حکمه، مثل اینکه میگه لا تکرم العالم الفاسق، اما یه وقت اصلا به لسان نفی موضوعه، میگه عالم فاسق عالم نیست. پس نتیجتا آقا هم لا تکرم العالم الفاسق، هم العالم الفاسق لیس به عالم، هر دو نتیجهشون یکیه، هر دوشون نفی حکمه. اما اون یه اسمی داره، چون نفی حکمش به لسانه نفی حکم، اسمش میشه مخصص. اما اون دیگری که نفی حکمش به لسان نفی موضوعه، اسمش میذاریم حاکم. پس اون لاربا بین الولد والوالد، اون حاکم بر آیه است. یعنی آیه ای که ربا رو حرام میکنه، حاکم معناش اینه. یعنی احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرض حال دلیل دیگریه. اصلا حاکم به چی میگن؟ به دلیلی میگن که نظر به اون دلیل قبلی داره، نه اینکه قبلا گفته اکرم العلماء. امروز اومده میگه عالم فاسق عالم نی، یعنی چه؟ نه، حواست جمع کن. اون علمایی که من دیرو به تو گفتم واجب اکرامشون، مقصود علمای عدوله. پس نتیجتا دلیل حاکم تعریفش اینه. صفحه رسائل ببینید، صفحه 431، ما الان صفحه 407 ما تو رسائل، ولی برای تعریف حکومت به صفحه 431 کتاب تعادل و تراجی مراجعه کنید. شیخ میفرماد حکومت معناش اینه، احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرض حال دلیل دیگر، یعنی تخصیصم اون به حکم عقله. وقتی مولا میگه لا تکرم العالم الفاسق، به حکم عقل وجوب اکرام از این برداشته میشه. ما میفهمیم اون علما علمای عدوله، اما در حکومت پای لفظ تو کاره. یعنی این وقتی میاد میگه عالم فاسق عالم نیست، داره چیکار میکنه؟ داره علمای دیرو بر ما توضیح میده. یعنی من که دیرو گفتم علما رو اکرام بکن، مقصودم از علما علمای عدوله. البته باز اینم بدونین حاکم بر دو قسمه، حاکم موسع، حاکم مزیق. فعلا به اوناش کاری نداریم، با همون حاکم مزیق ما مثال میزنیم. این که الان میگه عالم فاسق عالم نی، حاکمه، ولی حاکم مزیقه. حالا اگر درس تموم شد، یه مثالم برای حاکم موسع میزنیم. میخوایم حرفای متفرقه قاطی درسمون نشه، این اصطلاحات میخوام بلد بشیم که عبارت رو معنا کنیم. خب پس دوباره خلاصه‌شو میگم، تخصیص و حکومت، این دوتا هر دو مشترکن در خروج حکمی. یعنی هر دوشون میخوان نفی حکم بکنن از موضوع اون دلیل مثل عالم فاسق، منتها این دوتا با اینکه مشترکن در نفی حکم، ولی یکیشون نفی حکمش به لسان نفی حکمه اسمش میشه مخصص، اون دیگری نفی حکمش به لسان نفی موضوع اسمش میشه حکومت. این برای این دوتا، بیان سراغ این دوتا. حالا بین خود این دوتا چقدر فرقه بمانه، بیان سراغ این دوتا. این دوتا چیه؟ تخصص و برو. اینا هر دوشون خروج موضوعی هم، یعنی فرد از تخت موضوع اصلا خارجه. در اون قبلی چی بود؟ از تخت حکم خارج بود، با حفظ فردیت از تخت حکم خارج بود، ولی در تخصص و برو فرد از تحت موضوع دلیلی دیگه خارجه. دلیلمون چی بوده؟ اکرم العلماء. خب من میشناسم یه آقا عالم نیست، مولا گفته اکرم العلماء، من 100% این آقا رو میشناسم که از علما نیست. ببینی این آقا خود به خود از تحت علما خارج شد، به این میگن تخصص. خروج فرد از تحت موضوع، موضوع کدومه؟ العلماء. اون قبلی ها خروج فرد بود از تحت حکم، با حفظ موضوع حکم برداشته می شود. اینجا نه، اصلا فرد از تحت موضوع، موضوع علماست، اکرم العلماء، اکرم حکمه، علما موضوعه. مولا گفته علما رو اکرام کن، من یقین 100% دارم این آقا عالم نیست، حالا عبا و قوام فرش باشه، امامش هم خیلی بزرگ باشه، من یقین دارم این آقا عالم نیست. خب این خروج موضوعی داره، یعنی مولا گفته علما یعنی درس خونده ها رو اکرام بکن. این فرد خارج است از موضوع. خب اون ورود هم تخصص هم همینطوره، تخصص و ورود هر دوش خروج موضوعیه، اما فرقش رو عنایت بفرمایید. اگر خروج موضوعی بلوجدان بود بهش میگن تخصص، اگر خروج موضوعی تعبدان بود بهش میگن ورود. دوباره عرض میکنم، یه وقت من خودم میشناسم این آقا رو که از علمانی، این خروج فرد است وجدانن، یعنی این آقا که من میشناسمش از موضوع علما اصلا موضوعن خارجه، این از موضوع اون دلیل خارجه بل وجدان. اینجا که بل وجدان خارجه اسمشو بذارید تخصص. گاهی میگم شنیدید یا نه، میگن فلانی که تخصصن خارجه، این معناش همینه، یعنی فلانی تخصصن خارجه یعنی اصلا اون موضوع اون حکم شامل این آقا نمیشه. یه وقت نه، من این آقا رو نمیشناسمش، دو شاهد عادل میگن این عالم نی. خب ببینید بازم خروج موضوعیه، دقت کردین؟ اینم الان خروج موضوعیه، فرقش با اولی چیه؟ اولی خروج موضوعی بود وجدانم، من خودم میدانستم این آقا از علمانی، خب این خروج موضوعی داشت وجدانم، به خروج موضوعی وجدانم میگن تخصص. اما خروج موضوعی تعبدی به اون میگن ورود، یعنی دو شاهد عادل میاد میگه این آقا جاهله. خب الانم این آقا از تخت اکرم العلماء خارجه، برای تعبدن خارجه، چون شارع مقدس شهادت عدلین رو معتبر دونسته، این عدلین هم اومدن گفتن این آقا عالم نی، پس این از تخت موضوع خارجه برای تعبدن. خب دوباره یک بار دیگه اینا کمر پراکنده گفتیم، دو سه کلمه خلاصه خلاصش بکنیم. ما چهار عنوان داریم، تخصیص و حکومت، ورود و تخصص. این چهار تا هر کدوم دانه دانه فرقهایی با هم دارن، ولی برای اینکه طول نکشه ما دوتا دوتاش میکنیم، میگیم تخصیص و حکومت این طرف، تخصص و ورود هم اون طرف. تخصیص و حکومت هر دو مشترکن در خروج حکمی، یعنی با حفظ فردیت حکم شاملشون نمیشه، با این تفاوت. اگر که اون جایی که میخواد نفی حکم بکنه نفی حکم به لسان نفی حکمه، به اون خروج حکمی بگین مخصص. اگر لسانش لسان نفی موضوعه، به اون خروج حکمی بگیم چی؟ به اونجا باید بگیم حکومت. بیام سراغ این دوتا. این دوتا خروج موضوعیه، یعنی از تحت موضوع دلیل خارجه، منتها اگر این خروجش خروج وجدانی باشه بهش میگیم تخصص، اما اگر خروجش خروج تعبدی باشه بهش میگیم ورود. خب اینا رو عنایت داشته باشین. تا تو رسائل اگر مراجعه میکنین همون اواخر صفحه 407 اونجا اسمی از ورود نداره، تخصص داره. بدانید اون تخصص یعنی ورود. شیخ عادتش اینه، خیلی از اوقات میگه تخصص ورود اراده میکنه، خیلی از اوقات ورود میگه تخصص. چرا؟ برای اینکه هر دوش یکیه، هر دو خروج موضوعیه. فقط شما الان یک ورودی که ما اینجا داریم تو رسائل پیدا نمیکنی. اواخر صفحه 407 شیخ نقل میکنه میگه بعضیا قائل به تخصصن، این تخصص همین وروده. از کدام عادت شیخ به اینه، زیاد میگه تخصص ورود اراده میکنه، میگه ورود تخصص اراده میکنه. چرا؟ برای اینکه هر دوشون یه شغلی دارن، تخصص و ورود هر دوشون خروج موضوعی هست. پس اگر ورود رو تو کلام شیخ پیدا نکردید، نخیال کنیم با اینجا فرق داره. او تخصص داره و تخصص به معنای وروده، چنانچه ورود هم به معنای تخصصه. خب حالا اینجا صحبت در اینه، آیا همه این حرف هم باید این بود که حالا بخوام تطبیق بکنیم، آیا اون امارهی که مقدم است بر استثاء، آیا تقدمش به عنوان تخصیصه که صابریاز میگه، یا به عنوان وروده که ایشون میگه، یا به عنوان حکومت که شیخ انصاری میگن؟ هر کدامش دانه دانه حرف داره. ایشون قائل به وروده، ایشون ورودیه تخصیص حکومت رو رد میکنه. شیخ حکومتیه چی رو رد میکنه؟ ورود رو با تخصیص رو رد میکنه. صاحب ریاض تخصیصیه، حکومت رو با ورود رد میکنه. پس ایشون میخواد چیکار کنه؟ ورود رو ثابت بکنه. ورود یعنی خروج موضوعی تعبدن، یادتون باشه. خب با حال آخون عرض میکنیم شما چرا قائل به ورودی؟ میگید ورود معناش اینه. دوباره دقت داشته باشید به اون حرفا. ورود به چیزی میگن که اصلا موضوع نمیگذره برای این. خب وقتی دو شاهد عادل میاد میگه این عالم نی، اصلا اکرم العلماء دیگه موضوع برای این نمیگذره، این موضوع از تحت اکرم العلماء موضوعا خارجه. آیا خوب میفرمودی جا همینطوره؟ ما الان به ما میگن نقض یقین به شک حرامه. این دو شاهد عادل وقتی میگن نجسه، من دست از طهارت برداشتم، اما نقض یقین به شک نکردم. نقض یقین به شک حرامه. اینجا نقض یقین به شک نی، نقض یقین به یقینه. یعنی اگر من از طهارت دست برداشتم و حکم به نجاست این لباس کردم، نقض حجت کردم به حجت. تا قبل از این اماره حجت چی بوده؟ طهارت به مقتضای استثاب. الان که دو شاهد عادل آمده میگه نجاست، من از اون طهارت دست برداشتم، از اون حجت، ولی به وسیله حجت. ببینی موضوع براش نمیمونه. ورود اینه معناش. یعنی نقض یقین به شک حرامه، نقض حجت به غیر حجت حرامه. من اینجا نقض حجت به غیر حجت نکردم، نقض حجت کردم به حجت. حجت اول چی بوده؟ طهارت به مقتضای استثاب. درسته من اونو نقض کردم، اما اون حجت رو نقض کردم به وسیله حجت دیگری. آخه تو همون روایات داره لا تنقض الیقین به شک انما تنقضه به یقین آخر. یقین رو یعنی حجت رو با غیر حجت نقض نکن، حجت رو با حجت نقض بکن. درسته الان من نقض طهارت کردم، دست از طهارت برداشتم، اما چرا نقض طهارت کردم؟ به یک حجت دیگری. پس چرا وروده؟ برای اینکه با بودن این دلیل بیانه موضوع برای استصحاب نمیمونه. موضوع استصحاب اینه که میگه نقض یقین به شک حرامه، نقض حجت به غیر حجت حرامه، و من اینجا نقض یقین به یقین نکردم، نقض یقین به یقینه. یعنی اگر یقین به طهارت رو گذاشتم کنار، برای یقین به نجاست منتها یقین تعبدی، چون ورود همونه دیگه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان از تحقیق. تحقیق اینیست که انهو یعنی اون تقدم، تقدم اماره بر استصحاب، اون تحقیق اینه که اون تقدم للورود، یعنی استصحاب این مورد، این لباسی که مثال زدیم، این فرد از تحت لا تنقض، از تحت اون اصلا خارج میشه. لذا میفرماد فإن رفع الید عن الیقین ثابت، یقین ثابت چی بوده؟ طهارت، در اون لباسی که ما مثال دادیم. الان دو شاهد عادل اومده میگه نجاست، شما چی کار کردی؟ از اون یقین ثابت دست برداشتی. ایشون میفرماد بله، رفع یقین از یقین سابق که مثلا طهارته به سبب امارت معتبره علا خلافهی، خلاف اون یقین. من درست از اون یقین به طهارت دست برداشتم، اما چرا دست برداشتم؟ به سبب امارت دو شاهداده، به سبب امارت معتبره علا خلاف یقین، چون دو شاهد عادل بر خلاف اون یقین داریم دست برداشتم. خب این رفع ید از یقین سابق لیس من نقض یقین به شک، این اسمش نقض یقین به شک نی، بلکه نقض یقین به یقینه. نمیدونم ورود روشن شد یا نه. عنایت بفرمید آقا شیخ اون آخر صفحه 407 یه انشأ تفقلت داره، اگه بتونید اینا رو از اونجا باید در بیارید. انشأ تفقلت، اون انشأ تفقلت همین حرفیه که ایشون داره میزنه. خلاصه ورود آقا اینه، ورود یعنی خروج موضوعی. ایشون میفرماد لا تنقض الیقین به شک، به ما میگه نقض یقین به شک حرامه. من اگر این لباس الان بگم نجسه، نقض یقین به شک نکردم، نقض یقین به یقین کردم، منتها یقین تعبدی. مثل اونجایی که دو شاهد عادل میگفت این آدم جاهله، خب اون شاهد عادل وقتی میگه این آدم جاهله، من علمن یقین دارم این آدم جاهله، این دیگه مشمول اکرم العلماء نمیشه. به نظرم آقایون خستن، بعضا عذر میخوام.